بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بعضی از ملموسات رو شمردیم، برخورد کردیم به ملموسی که جز هیچ یک از این ملموسات نبود، مثل آلامی که از تفرق اتصال به وجود می آمد، یا لذت‌های حسی که لذت‌های لمسی، اینها رو داشتیم بحث می کردیم که چگونه به وسیله لامسه درک میکنیم، در حالی که جز هیچ یکی از این ملموساتی که شمردیم نیست. قرار شد جواب بدیم، جوابش رو هم از لاکن و نقول شروع میکنم. چون میفرمان که حیوان از دو چیز تشکیل شده، یکی بدن حیوان از دو چیز تشکیل شده، یکی از ترکیب، یکی از مزاج. ابتدا عناصری با هم ترکیب شدن، بعد این عناصر بر اثر ترکیب اون شدت خودشون رو از دست دادن، حالت اعتدالی پیدا کردن. این حالت اعتدالی رو میگیم مزاج. اگر مزاج به هم بخوره حیوان از بین میره، اگر ترکیب هم به هم بخوره حیوان از بین میره. اگر مزاج به هم خوردنش خیلی زیاد نباشه بدن حیوان مریض میشه، اگر ترکیب به هم خوردنش زیاد نباشه حیوان مریض میشه. پس به هم خوردن مزاج و ترکیب هر دوشون گاهی بدن رو مریض میکنن، گاهی منجر به هلاکت میشن. برای این جلوگیری از فساد مزاج گفتیم لامسه به عنوان یک جاسوس لازمه. الان میگیم برای جلوگیری از فساد ناشی از به هم خوردن ترکیب هم لامسه به عنوان یک جاسوس لازمه. پس لامسه است که درک میکنه تفرق اتصال رو، به خاطر اینکه تفرق اتصال ترکیب رو به هم میزنه. گاهی این ترکیب به هم خوردنش به حدی است که ایجاد مرض و ناراحتی میکنه، گاهی به هم خوردنش به حدی است که طرف رو میکشه، مثلا قلبش بشکافه، یک کلش رو مثلا از تنش جدا کنه. اینا تفرق اتصالی که باعث مرگه و ترکیب به هم میخوره. بنابراین دیدیم خلاصه مطلب این که لامسه رو لازم داشتیم برای جلوگیری از مرض بدن یا هلاک بدن. مرض بدن و هلاک بدن در گذشته گفتیم به وسیله به هم خوردن مزاج حاصل میشه. پس لامسه برای جلوگیری از به هم خوردن مزاج لازمه. حالا میگیم مرض بدن و هلاک بدن به واسطه به هم خوردن ترکیب هم حاصل میشه. پس لامسه برای جلوگیری از به هم خوردن ترکیب که موجب مرض یا موجب هلاک میشه لازمه. به این جهت لامسه رو قرار دادن تا درک بکنه مضرات حاصل رو، چه مضراتی که باعث ضرر به مزاج باشه و چه مضراتی که باعث ضرر به ترکیب باشه، هر دو رو باید درک بکنه. این رو قرار دادن برای درک اینجور مضرات و برای درک مصالح نیست، یعنی آنچه که باعث صحت مزاج میشه یا باعث صحت ترکیب میشه، یا چیزی که بالاتر از صحت باعث اصلاح مزاج یا اصلاح ترکیب میشه. اینا همه باید به وسیله لمس باشن. پس لامسه هست که اینها رو درک میکنه و لامسه برای این کارها قرار داده شده. توجه کردید که باز هم این کارها و درک اینجور امور به لامسه واگذار شده. درد رو لامسه میفهمه، به خاطر اینکه لامسه رو گذاشتن که حافظ این ترکیب باشه، یعنی جلوی مضرات این ترکیب رو بگیره. هر وقت مضره‌ای حاصل شد لامسه اطلاع میده که این مضره آمده، میتونید اقدام کنید. لاکن نقول انه كما ان الحيوان متكون بالامتزاج الذي للعناصر کذالک هوا متکبرن ایزن به ترکیب، همونطور که حیوان به وجود میاد از طریق امتزاجی که برای عناصره که براش مزاج حاصل میشه، همچنین این حیوان متکبر میشود به ترکیب. یک. و کذالک صحت و مرض هم گاهی به مزاج مربوطه گاهی به غیرت. و کذالک همونطور که تکون هم به امتزاج مربوطه هم به ترکیب، کذالک صحت و مزاج هم به مزاج مربوطه هم به ترکیب. کذالک صحت و مرض هم فإن منهما ما ينسب إلى المزاج، بعضی نسبت داده میشن به مزاج. مثلا وقتی تب عارض میشه مزاج به هم میخوره، چون مزاج حالت اعتدالیه، تب که میاد حرارت غلبه میکنه، از اعتدال بیرون میاد، پس مزاج به هم میخوره، مرض میاد. وقتی مزاج صحیح باشه، وقتی مزاج سالم باشه به هم نخورده باشه، صحت میاد. اینم که در احوال پرسی میگن مزاج مبارک سالمه، منظور این مزاجه، یعنی مزاج یعنی ترکیب، ترکیب بدن، اون حالت اعتدال. و من هما بعضی از صحت و مرض هستن که نسبت داده میشن به هیئت و ترکیب. این مثل مورد بحث ما تفرق اتصال، مرض میاره بعضی تفرق اتصال ها که ضعیف باشه، عدم تفرق اتصال صحت داره. و کما این که بعضی از فساد مزاج ما هو و فساد مزاجی است که مفسدان میکشه حیوان رو، همچنین من فساد ترکیب است ما هو و مهلکون، همون که مثال دادم قلبش پاره میکنی، این فساد ترکیبه، مهلکم هست. حالا محل شاهد اونی که تمام مقدمات گفتیم برای این تیکه، کما ان اللمس حس یتقا بهی ما یفسد المزاج، کذالک هو حس یتقا بهی ما یفسد الترکیب، همونطور که لمس حسی است که به وسیله این حس احتراز میشه از مفسد مزاج، همچنین لمس حسی است که به وسیله او احتراز میشه از مفسد ترکیب. پس لمسه که باید مفسد ترکیب رو درک بکنه، یعنی مفسد ترکیب که تفرق اتصال یکی از افرادشه به لمس واگذار شده، درکش به لمس واگذار شده. فلمسو ایزن یدرکو بهی تفرق الاتصال و مزاده، پس لمس چیزیست که به وسیله او درک میشه دو مطلب، یکی تفرق الاتصال وقتی بدن شکافته میشه درک میکنی، یکی مزاد دهو ضد تفرق الامتصال اتصال، یعنی او دهو الالتعام، در وقتی داره رو به خوبی میره یه خارش خاصی میگیره، اون خارش رو باز این لامسه درک میکنه که حالت لذت هم براش هست. پس اولی که حادث میشه این تفرق الاتصال درک میکنه، وقتی هم داره به طرف التیام میره درک میکنه. این تیکه رو که گفتن که فلمسو یدرک بهی تفرق الاتصال و مزاده، این تیکه منشأ شد که وارد یه بحثی بشن که این بحث از و نقولو شروع کردن. این بحث اینه که ما حالی رو میتونیم به وسیله لامسمون حس کنیم، حال بدنی رو میتونیم حس کنیم که با حال طبیعی بدن فرق داشته باشه. اگر ما حالتی بر بدنمون عارض بشه که با حالت طبیعی فرق داشته باشه میتونیم اون حالتی رو که با حالت طبیعی فرق داره احساس کنیم، لمس کنیم. دو تا حال هست که با حالت طبیعی فرق داره. یک بار وقتی است که ما از حالت طبیعی خارج میشیم، یک بار اونیست که به طرف حالت طبیعی میاییم. حالت طبیعی این دست من اینه که اتصال داشته باشه. حالا اگه تفرق اتصال حاصل شد از حالت طبیعی بیرون رفت، این حس میشه. دو مرتبه وقتی شروع شد به خوب شدن به طرف حالت طبیعی میاد، بازم حس میشه. پس تحول از حالت طبیعی و انتقال به حالت طبیعی هر دو محسوسن. اما اگر حالت حالت طبیعی بود، حالت مستقر بود، این دیگه محسوس نیست. حالتی مستقر شد، شیء حاصل شد و مستقر شد، دیگه محسوس نیست. چرا؟ چون حس یعنی انفعال، اون شیء انفعال داره، یعنی انفعال ایجاد میکنه که یا از حالت طبیعی بدن رو خارج کنه یا به سمت حالت طبیعی بدن رو سوق بده. اما در حالی که یک حال مستقری برای انسان پیش آمده، در اون حال مستقر انفعالی نیست، پس احساسی نیست. میگن این استقرار حالت اختصاص به حالت سلامت نداره. یه نفر سالمه، حال طبیعیش سلامته، حال مستقرش سلامته، این احساس نمیکنه سلامت رو، چون دردی احساس نمیکنه، سلامتش هم نمیفهمه با لامسه. چرا؟ عقلش میگه تو سالمی، اما با لامسه حس نمیکنه. یه نفر هم هستش که مزاجش به هم خورد، مریض شد، اولی که مریض شد درک میشد، درد رو حس میکرد، بعد این مرض دیگه براش مون، دردی هم دیگه الان نداره، مستقر شد، سوء مزاج پیدا کرد. این سوء مزاج مستقر باز به وسیله لامسه درک نمیشه. پس اون چه که مستقر میشه درک نمیشه، چه اون چه که مستقر میشه مزاج صحیح باشه چه مزاج ناسالم باشه. لذا ایشون میگه که تب دق، یعنی تبی که دوام داره، تبی که دوام داره این حس نمیشه. اما تب قبل، یعنی تب نوبه که امروز میگیره فردا خوب میشه، دوباره پس فردا میگیره، یه روز درمون میگیره مثلا، یا دو روز درمون میگیره، این حس میشه. چرا؟ چون نمیذاره مرض مستقر بشه، هی خوب میشه دیگه، مرض مستقر نمیشه. چون مرض مستقر نمیشه، اون کسی که گرفتار تب دقه همیشه ناله میکنه. اما اونی که گرفتار تب دقه دیگه عادت کرده، همیشه تب داره، هیچ صداش هم در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه عادت کرده، این حالت درش مستقر شده. ولو حرارت غلبه حرارت این دق بیش از اون قبه، یعنی آزارش باید بیش از اون باشه، ولی چون این گرفتار سوء مزاج شده دیگه درک نمی کنه. پس نتیجه این شد که ما درک می کنیم دو چیز را، حال طبیعی رو که حال مستقره درک نمی کنیم، حال مستقر رو درک نمی کنیم چه حال طبیعی باشه چه سوء مزاج باشه، اما خروج از این حال مستقر رو درک می کنیم، عوده به این حال مستقر رو هم درک میکنیم، این دوتا قابل درکن. و نقول و ان کل حال مزادت لحال البدن فانها یحس بها، هر حالی که مزاد با حال بدن باشه، چه حال طبیعی بدن چه حال سوء بدن، بالاخره حال مستقر بدن، چیزی که مزاد باشه با حال مستقر بدن، فانها این حال مزاد یحس بها محسوس میشه، یحس بها حس میشود به اون حال مزاد. این دل استحاله، هم در وقتی که تحول پیدا کرد از اون حال طبیعی بدن، هم این دل انتقال الیها، در وقتی که شخص منتقل میشه الیها به حال طبیعی بدن، در هر دو حالت حس میشه. ولی لا یحس بها این ده حصولها و استقرارها، حس نمی شود اون حال مزاد اگر حاصل بشه و مستقر بشه. اگر اون حال مزاد مستقر شد یا حال طبیعی مستقر باشه قابل احساس نیست. و ذالک، این که اون حال مستقر قابل احساس نیست به این جهته که احساس یا انفعاله یا مقارنه با انفعاله، چون در احساس دو مبناست، بعضی میگن احساس خودش انفعاله، بعضی میگن نه حاصل از انفعاله، خود انفعال نیست، از انفعال حاصل میشه. بنابر قول اول احساس انفعال ما، بنابر قول دوم که میگن حاصل از انفعال، مقارن است با انفعال ما. و انفعال در وقتی است که شیئی زائل بشه یا شیئی بخواد حاصل بشه، در وقت زوال انفعال حاصل میشه پس ادراک حاصل میشه، در وقت حصول هم انفعال حاصل میشه پس ادراک حاصل میشه. اما المستقر فلا انفعال به، مستقر انفعالی درش نیست پس احساسی نسبت به اونیست. و ذالک فی الامزجت الموافقت و ردیعت معا، این که مستقر انفعال نداره و نتیجتا محسوس نمیشه هم در امزجه موافقه است، یعنی امزجه سالم که موافق حال طبیعیه، هم در امزجه ردیع است، امزجه که ردیع شده، به هم خورده و سوء پیدا کرده، بد شده، در هر دو معنا با هم، هر دو، یعنی هم در مزاج سالم اگر استقرار باشه درک حاصل نمیشه، هم در مزاج به هم خورده. فإن الأمزجة الرديعة إذا استقرت، اگر مستقر بشن، یعنی ابتلت الأمزجة الأصلية، باطل کند این امزجه ردیعه، امزجه اصلیه رو، حتی صارت هذه الرديعة كأنها اصلية، به طوری که این ردیعه جای اون اصلی بنشینه و کأنها این بشه اصلی، امزجه ردیعه وقتی اینطور بشن لم یحسبها، محسوس نمیشن. لم یحسبها جواب ازاز، و لذالک به خاطر همین که مستقر قابل درک نیست، لا یحسب به حرارت دق و این کانت اقوام من حرارت القب، حرارت تب دق رو حس نمی کنید ولو اون که اون حرارت بیش از حرارت تب قبه، دق تب مستمره، قب تب نوبت. در جلد سوم قانون، اون کتابی که من دارم که چاپ مصره، چون بعد چاپای دیگه هم شده، 7 جلدی هم شده، من 3 جلدی شده، در چاپ در جلد سومش اولین مباحثش مباحث همیاته، مباحث تره، 1.5 صفحه فقط فهرست این مباحثه، چقدر اقسام تب، اقسام تب ذکر شده در اونجا، مراجعه کنید، اقسام خیلی مفصلی ذکر شده، یکی دقه یکی قطبه، اونجا مفصل میداد توضیح داده. حالا صحبت از قانون پیش آمد، اون قوای مدرکه و محل قوای مدرکه که تجاویف مغز بود و همچنین قوای محرکه، بهتر از اون چی که در اینجا توضیح داده شده در جلد اول قانون صفحه 71 توضیح داده شده و همون چاپی که من دارم، صفحه 71 جلد اول، اونجا مراجعه کنید، بهتر از اینجا حتی توضیح داده. و اما امکانات الاصلیه موجودتن، اما اگر مزاج اصلی موجود باشه، مزاج ردی ابطالش نکرده باشه، اما امکانات الاصلیه موجودتن بعدو، هنوز موجوده، و هذه الطارئه مضادت لها، این مزاج تاری و این مزاج ردی که عارض شده مضاد با اون اصلی باشه، و حس بها، اون وقت احساس میشه به این ردیعه، به این طارئه. چرا؟ چون مزاج اصلی از بین نرفته، در وقتی احساس نمیشه که این مزاج تاری مزاج اصلی رو از بین برده باشه، خودش رفته باشه جای مزاج اصلی نشسته باشه. و هاذا، هاذا یعنی این که مزاج اصلی از بین نرفته، مزاج عارضی آمده، یسمی سوء المزاج المختلف، اسمش سوء المزاج المختلفه. و هاذا المستقر، اون سوء مزاجی که آمده و مستقر شده و مزاج اصلی رو باطل کرده، خودش آمده جای مزاج اصلی نشسته، یسمی سوء المزاج المتفق، اسمشون در میگه. ولعلم، در نسخه داریم فلعلم، این تفریع بر همین مطالب گذشته است. فلعلم و نتیجه گیری از بحثه، فلعلم و راحه و راحت من العلم، چه علم که حدوث استحال است، چه راحت من العلم که رفتن به طرف حالت طبیعی است، هر دو من المحسوسات اللمسیه. پس گفتیم دو نوع حالت رو ما درک میکنیم، یکی حالت خروج از حال طبیعی، یکی حالت رفتن و منتقل شدن به حالت طبیعی. علم خروج از حال طبیعیه، راحت من العلم رفتن به سمت حالت طبیعیه، هر دو درک میشن، هر دو بلنس درک میشن. خب مطلب در اینجا تقریبا تموم شد که سوال کرده بودیم تفرق اتصال یا ملذات لمسیه به چه جور لمس میشن، به چه جور درک میشن، جوابشو دادیم. حالا هنوز از این مطلب بیرون نمیریم، این مطلب تتمه داره، البته اصل مطلب تموم شده، دنباله داره این مطلب. دنبالش اینه که با همین بیانی که کردیم فرق بین لامسه و بقیه حواس معلوم میشه. سه جور حواس ما داریم. یکی حواسی که اصلا از محسوس خودش لذت نمیبره، اصلا از محسوس خودش لذت نمیبره، مثل چه؟ باصره و سامعه. باصره از محسوس خودش لذت نمیبره، نفس لذت میبره. سامعه هم خود سامعه از محسوس لذت نمیبره، نفس لذت میبره. اگر میبینید نور شدیدی، همچنین باصره از چیزی از دیدن چیزی ناراحت نمیشه، سامعه از شنیدن صدایی ناراحت نمیشه، نفسه که ناراحت میشه. حالا اگر دیدید نوری هست که چشم رو اذیت نمیکنه، چشم ناراحت نمیشه، یا نور شدیدی مثل نور خورشید چشم رو ناراحت میکنه، این ناراحتی یا عدم ناراحتی مال خود چشمه، اما این مربوط به باصرهش نیست، مربوط به لامسشه. چشم با لامسه خودش نور خورشید رو میخواد درک کنه و این لامسه رو اذیت میکنه. پس باصره هرگز لذت نمیبره، هرگز رنج نمیبره. اگر چشم رنج میبره از بعضی نورها یا لذت میبره از بعضی نورها، به قوه لمسش لذت میبره، نه قوه بصرش. همچنین سامعه به قوه سمعش لذت نمیبره، به قوه لامسش لذت میبره یا ناراحت میشه. پس این قسم اول از اقسام حواس که حواسی هم که خودشون از محسوس خودشون هیچ لذت نمیبرن. قسم دوم حواسی هستن که به کیفیتی که مطلوبه یا به کیفیتی که منفوره متکیف میشن و بعد حس میکنن، مثل شامه، مثل ذائقه. ذائقه بعد از اینکه آب دهان به کیفیتی که اسمشو طعم میذاریم متکیف شد، این آب دهان متکیف شده به کیفیت طعم نفوذ میکنه در فرز زبان و لامسه هم در همون فرز مفروشه، اونجا درش حاصل میشه. پس باید اون لامسه متکیف بشه، اون ذائقه باید متکیف بشه به کیفیت طعام، شامه باید متکیف بشه به کیفیت راهه، چنانچه قبلا بحثش گفتیم، تا حس حاصل بشه. این قسم دوم هسته که متکیف میشه به کیفیتی و بعد حس میکنه، از این محسوسش هم لذت میبره، برخلاف قسم قبل که از محسوسش لذت نمیبرد. قسم سوم لامسه است که از محسوسش لذت میبره یا رنج میبره، پس با قسم اول فرق میکنه. و همچنین به دو نحو لمس میکنه، به دو نحو حس میکنه. یکی به این که متکیف بشه به اون کیفیت، یکی بدون تکیف، بدون توسط کیفیت. متکیف بشه به کیفیت مثل این که دستتون میذارید به حرارتی اما تفرق اتصال ایجاد نمیشه، دستتون متکیف میشه به اون حرارت و احساس میکنید. متکیف نشه مثل تفرق اتصال، در تفرق اتصال متکیف نشده به کیفیتی اما در اینها داره لمس میکنه. پس لامسه از اون محسوس خودش لذت میبره، بنابراین از قبیل قسم اول نیست. دو جور لمس میکنه، گاهی متکیف به کیفیت میشه کمافی احساس حرارت و گاهی متکیف نمیشه کمافی احساس در تفرق اتصال. از این جهت با قسم دوم فرق میکنه، چون قسم دوم فقط باید متکیف میشد تا احساس میکرد، از محسوس خودش لذت میبرد یا رنج میبرد، اما فقط باید متکیف میشد، برخلاف لامسه که میتونه متکیف بشه میتونه متکیف نشه. پس لامسه با اون پنجتایی با اون چهارتایی فرق داره، فرقش هم روشن شد. به هازا یفترق، به هازا یفترق. به هازا یعنی چی؟ یعنی به این که لامسه در تفرق اتصال هاسته، چون در تفرق اتصال هاسته یفتره. خوب دقت کنید، اگر تفرق اتصال رو لمس درک نمی کرد فرق حاصل نمی شد، اگر چه فرق داشت با سامعه و باصره، زیرا سامعه و باصره لذت و رنج از محسوسشون نمی بردن و لامسه لذت و رنج از محسوسش می برد، اگر چه با اون فرق داشت، ولی با شامعه و ذائقه فرق نداشت، زیرا که ناچار بود متکیف بشه به کیفیتی که حس می کنه. همونطور که اون زائده و شامه هم متکیف می شدن. ما به الافتراق لامسه با شامه و زائده فقط همین اتصاله، تفرق اتصاله. به تفرق اتصال لامسه لمس میکنه اما متکیف به کیفیت نمیشه، برخلاف شامه و زائده که فقط باید متکیف به کیفیت بشن. پس به هاذا یفترق، به همین که لامسه میتونه درک بکنه تفرق اتصال رو، فرق بین حواس حاصل میشه، لامسه با اون چهار تا دیگه فرق میکنه. و یفارق اللمس فی هذا المعنا سایر الحواس، در این معنا که لمس میتونه تفرق اتصال رو درک بکنه، در این معنا با سایر حواس فرق میکنه به بیانی که گفته شد. و ذالک توضیح فرق، این که فرق میکنه به این جهت است که حواس دیگر، منها بعضی از اون حواس دیگر، ما لا لذت لها فی محسوسها ولا علما، ولا علم، نه لذتی برای اون حواس دیگر است در محسوسش و نه علمی. این یک قسم. و منها ما یلتز و یعلم به توسط عهد المحسوسات، بعضی هم هستن که به توسط عهد المحسوسات لذت میبرن یا رنج میبرن. فاما التي لا لذت لها، دو تا گفتیم دیگه، یکی که لذت نمیبره یکی لذت میبره. حالا باید این دو تا رو توضیح بدیم، مثال بزنیم. اما التي لا لذت لها فيها، لا لذت فيها، اما اون حاسه‌ای که لذتی در اون نیست یا علمی در اون نیست. فمثل البصر که لا يلتذ بالالوان ولا يعلم، اون لذت به رنگ ها نمیبره، از رنگ ها لذت نمیبرد و رنج نمیکشد. ولی نفس و تعلم من ذالک و تلتز و من داخل، نفس است که از داخل لذت میبره و رنج میکشه. این من داخل عبارت جالبیه، چون همونطور که قبلا گفتیم حواس تلیعه نفسن، جلودار نفسن، دیدبان و پیشتازن، نفس اون پشته، داخله. یعنی نفس مرتبه عالیه، مرتبه نازلشون حواشیش میشه حس. حالا البته این تعبیر گفتم تعبیر حکمت متعالیه است، به تعبیر اینها اون آلتش میشه حس، که در هر صورت اون حس و بصر در کنار این نفسن و نفس پشت ایناست، باطن ایناست، داخله، من داخل حس میکنه، درش میکنه. و چه زالکل حال فل اوزون، اوزون هم از محسوسات خودش زرز لذت و رنج نمیداره. فإن تعلمت الأذن من صوت شدید، اگر یک صدای بلندی گوش رو ناراحت کرد، یا چشم از لون مفرط مثل نور زیاد، نور خورشید، ناراحتی احساس کرد، فلیست تعلم من حیث تسمع و تبصر، این از طریق قوه سامعه یا قوه باصره ناراحت نشده، بل من حیث تلمس، از طریق قوه لامسش ناراحت شده. این گوش از طریق قوه لامسه ناراحت شده، اون چشم از طریق قوه لامسه ناراحت شده، نه از باصره و سامعه. لأنه یحدث فیها، یعنی در لمس، در لامسه این چشم یا لامسه گوش، یحدث علم لمسی، در وقتی که ذو مفرط بیاد یا صدای شدید بیاد. و کذالک تحت و صفیها، یعنی در لامسه همین گوش یا چشم، به زوال ذالک، یعنی به زوال این نور یا به زوال اون صدای شدید، تحدث لذت لمسیه. پس لذت که به زوال حاصل میشه یا علم که به حدوث این صدا حاصل میشه، لذت و علم لمسیه، نه لذت و علم بصری یا سمعی. و اما شم و ذوق، خط ششم داشتیم، فاما الذی، آخر خط ششم، فاما التی لا لذت فیها، گفتیم دو قسم هاست داریم، حواس داریم، یکی اونی که علم و لذتی در محسوسش نیست، یکی اونی که علم و لذت در محسوسش هست. گفتیم فاما التی لا لذت فیها، جا داره که بگیم فاما التی فیها لذتون، اینجوری باید میگفتیم، فهو و شم و بزرگون، اینجوری نگفتیم، گفتیم فاما شم و بزرگ، عبارت رو عوض کردیم. پس این و اما عطف بر اون فعماست، منتها عبارت عوض شده، همسان نیست. یعنی همسان نبودن عبارت یه مقدار اغلاق میاره، بهتره که آدم در عبارت ها این هماهنگی رو حفظ کنه. و اما شم و وزوق اینها فیعلمان و یلتزانه، به محسوسشون از محسوسشون لذت میبرن یا از محسوسشون رنج میبرن، برخلاف بصر و سمعن. اما اذا تکیفا به کیفیت منافره و ملائمه، اگر متکیف بشن به کیفیتی که مناسبشونه، منافرشونه، منفوره براشون، نمیخوان یا ملائمه و میخوان، بوی بد یا بوی خوش، طعم بد یا طعم خوش، اینم دو قسم تموم شد. اما لمس، لمس با هر دوتا فرق داره، یعنی هم با دو قسم، با اون دوتایی که در قسم اول گفتیم که سمع و بصر، هم با اون دوتایی که در قسم دوم گفتیم که شم و ذوقن، با همه فرق داره. اما لمس فانه قد یعلم بالکیفیت الملموسه و یلتز بها، انه قد یعلم بالکیفیت الملموسه و یلتز بها، لمس از کیفیت ملموسه رنج میبره اگر مناسبش نباشه، یلتز بها اگه مناسبش باشه. این یک شک. شک دوم، قد یعلم و یلتز به غیر توسط کیفیت هی المحسوس الاول، گاهی هم رنج میبره یا لذت میبره بدون این که کیفیتی واسطه بشود که اون کیفیت محسوس اول بشه، بلکه به تفرق الاتصال و التعامهی، به تفرق الاتصال رنج میبره، به التعام و التیام اتصال لذت میبره. پس لمس دو حالت داره، قد یعلم به اون صورت، قد یعلم به این صورت. به اون حالت اول که داره که یعلم بالکیفیت الملموسه و یلتز بها، با اون دوتایی که در قسم اول ذکر کردیم یعنی بصر و سمع تفاوت پیدا میکنه، چون اونها به محسوس خودشون لذت نمیبرن، به کیفیت ملموسه و محسوسه لذت نمیبرن و یا رنج نمیبرن، ولی این میبره. با قد یعلم دوم و یلتز دوم که به توسط کیفیت رنج و لذت نمیبره، با اون دوتایی که در قسم دوم گفتیم یعنی شم و ذوق فرق میکنه. پس فرق حاصل شد در این معنا، یعنی در معنای التیام، بین لمس و بقیه اون چهارتا. تموم شد مطلب دیگه که باید سر خط نوشته میشد. من الخواص، دو تا خاصیت رو برای لمس ذکر میکنیم، یکی اینجا یکی صفحه بعد، که صفحه بعد سر سطر نوشته ولی اینجا سر سطر ننوشته. یکی از خواصی که برای لامسه ذکر میکنن اینه که لامسه همیشه با مماسه درک میکنه و در این خاصیت تکه، یعنی بقیه حواس با او شریک نیستند، زیرا که بقیه حواس یا مماسه ندارند، یعنی بدون مماسه درک میکنند، مثل سامعه و مثل باصره، یا اگر با مماسه درک میکنن به توسط، یعنی با واسطه است، به این معنا که ذائقه به واسطه لعاب دهان درک میکنه و شامه به واسطه هوا یا بخارات معلق در هوا درک میکنه. تنها حاسه‌ای که با مماسه درک میکنه و احتیاج به واسطه نداره لمسه. پس این جزء خصوصیات لمس به حساب میاد که لمس با تماس کیفیت ملموسه رو درک میکنه بدون اینکه احتیاج به واسطه داشته باشه. وسیله تماس به قول ایشون لحن عصبی یا لحمون و عصبون هست. عصب عبارت است از رشته های باریکی که سفید رنگ یا خاکستری رنگه. اینها اگر در یک گوشتی زیاد باشند، به طوری که گوشت در بین اینها کمتر دیده بشه، گفته میشه لحم عصبی. اگر کم باشند، به طوری که گوشت بیشتر دیده بشه، گفته میشه لحم و عصب. در هر صورت وسیله لامسه اون لحم عصبی است یا لحم و عصب هست. این وسیله باید تماس پیدا کنه با ملموس تا حس لمس صورت بگیره. و من الخواص التي للمس، این للمس باید با سه تا لام نوشته بشه. ولی اینجا با دو تا لام نوشته شده و در لام دومش هم باید تشدید گذاشته بشه به خاطر اینکه مشخص باشه که سه تا لامه. این کار رو این نویسنده در صفحه 64 اول فصل چهارم کرده که اونجا تشدید گذاشته ولی اینجا تشدید نداشته. من الخواص التی للمس، خلاصه للمس خونده نشه، للمس. من الخواص التی للمس این است که آلت طبیعیی که یحس بها، به وسیله اون آلت احساس میشه و اون آلت عبارت است از لحن عصبی او لحمون و عصبون، آلت طبیعی لمس تو حس و بالمماسه، به وسیله مماسه حس میکنه. و این لم یکون به توسط، البته ولو این حس به وسیله تماسش با واسطه نباشه، این برای اخراج زائره و شامه است که زائره و شامه احتیاج به متوسط داره، که زائره احتیاج به لعاب دهان داره و شامه احتیاج به هوا یا بخارات معلق در هوا داره. فإنهو یعنی این حس لامسه، این حس لمس لا محاله متحول میشه از مماسات ذوات کیفیات بدون واسطه، یعنی کیفیت اون موجودات خارجی، کیفیت ملموسشون در این لامسه اثر میذاره و لامسه اون کیفیت رو درک میکنه. و از استحاله انها احسد، وقتی که لامسه استحاله بشه، این قوه لمس استحاله بشه، انها یعنی از این مماسات ذوات کیفیات احسد، این قوه لمس حس میکنه. ولا کذالک حال و کل حاست مع محسوسها، وضع بقیه حواس با محسوسشون اینطور نیست، یا مماسه درشون شرط نیست مثل سمع و بصر، یا اگر مماسه درشون هست واسطه دارن، بی واسطه نیستن. تنها حسی که مماسه درش هست و احتیاج به واسطه نداره لامسه است. پس این بیانی که شد، این شعی که گفته شد از خواص لامس است، در بقیه حواس نیست. گفتیم که آلت لمس عبارت است از لحن عصبی یا لحمون و عصب. ایشون میخوان بفرمان که متوجه باشید که آلت عصب، آلت لمس عصب به تنهایی نیست، به طوری که گوشت لمس نکنه، فقط عصب لمس بکنه، این درست نیست. چون اگر این طور باشه باید در تمام بدن اجزاء لیفیه، یعنی اجزاء رشته مانند که همون عصبان وجود داشته باشن، به طوری که هیچ قسمتی از اجزاء ظاهر بدن از این عصب خالی نباشن، در حالی که میبینیم اینطور نیست. بعضی از قسمت ها عصب زیاد دارن، بعضی عصب کم دارن، بالاخره قسمت های از عصب خالی هم. اگر عصب مدرک باشه و لامس باشه، باید اون قسمت هایی که از عصب خالی هم نتونن درک بکنن و لازمش اینه که ما به کل بدنمون نتونیم لمس کنیم، در حالی که ما به کل بدن لمس میکنیم، در حالی که در کل بدن عصب نداریم. از اینجا میفهمیم که مدرک لمسی ما منحصر در عصب نیست، بلکه عصب هست و گوشت هر دو درک میکنه. منتها عصب دو تا نقش داره، یکی اینکه هم مدرکه، یعنی به قول ایشون قابل در اون کیفیت رو میگیره، هم معدیست، یعنی منتقل کننده اون چیزیست که گرفته. دو تا نقش داره، برخلاف گوشت که فقط قابله، یعنی حس میکنه، دیگه نمیتونه اون حس خودشو منتقل کنه. اما عصب هم قابله هم معدی، یعنی منتقل کننده است. همه عصب ها همین حکمو دارن که هم قابلن هم منتقل کننده، به جز یک عصب که عصب مجوف و توخالی چشمه. این عصب فقط معدی است، دیگه قابل نیست، یعنی اون عکسی رو که گرفته به جلیدیه تعدیه میکنه و میرسونه، اما خودش نمیتونه اون عکس رو درک بکنه. پس قابل نیست، حاس نیست، بلکه فقط معدی است. بقیه عصب ها اینطور نیستن، هم قابلن هم معدی. گوشت فقط قابله، عصب چشم فقط معدی است، عصب های دیگه هم معدی هن هم قابلن. و لیسه یجب ان یوزن، نباید گمان شود که حساس فقط عصب است، زیرا عصب حقیقتا معدی حس لمسی است به عضوی که غیر از خودش هست، یعنی گوشت. عصب معدیه. خب اینجا ممکنه شما سوال کنید که اگر خود گوشت مدرکه و لامسه، چه احتیاجی به تعدیه این عصب داریم که عصب این لمس رو به او ادا کنه و برسونه؟ این جواب رو در خط سوم صفحه بعد میگیم که گاهی خود گوشت مستقیما تماس پیدا نمی کنه، گوشت مجاورش تماس پیدا می کنه، وقت اون گوشتی که تماس پیدا نکرده به وسیله عصبی که بین این دوتا گوشت هست لمس می کنه. پس یه گوشت مستقیم تماس پیدا کرده، اون خودش لمس کرده، اما گوشت مجاور اون گوشت خودش لمس نکرده، به وسیله عصبی که بین دوتا گوشت هست اون لمس به این گوشت مجاور تعدیه شده و ادا شده. پس تعدیه برای گوشتایی که مستقیما تماس پیدا نکردن لازمه. اینو بعدا خواهیم گفت. ولو کان الحساس فإن العصب بالحقيقة هو معدل للحس اللمسي إلى عضو غير خود عصب، که اون عضو غیر عصب لحنه. ولو کان الحساس نفس العصب فقط، اگر حساس فقط عصب بود باید بود همون قسمت هایی که دارای عصب حس بکنن، ما بقی حس نکنن و نتیجه شیمی شد که تمام بدن ما لامس نباشه، در حالی که تمام بدنمون لامس است. اگر حساس تمام فقط عصب بود، لکان الحساس در جلد انسان و لحم انسان حساس عبارت می شد از شیء منتشرن کلیف، مثل چیزی که پخش شده در بدن انسان، مثل لیف. لیف در لغت به معنای پوست درخت خرماست، ولی در اینجا به معنای همون رشته های باریک خاکستری یا سفید رنگه که اسمش عصب می داریم. یعنی فقط باید حساس همون رشته های منتشره در بدن می بود. اگر این طور بود کان حسه لیس لجمیع اجزائه، حس اون انسان برای جمیع اجزایش نبود، یعنی با تمام اجزای بدنش نمیتونست حس بکنه، فقط با همون اجزایی حس میکرد که دارای این رشته باریک بودن. بل اجزاء لیفیتون فیه، حس انسان به وسیله اجزاء لیفیه بود که در انسان بودن، فقط به وسیله همین اجزا حس رخ میداد، در حالی که ما خلاف اینو میبینیم، یعنی میبینیم که در انسان ها و در کل حیوانات تمام بدن لامسه، در حالی که تمام بدن عصب نداره. از اینجا میفهمیم که باید عصب رو هم معدی و هم قابل حساب کرد. ولی العصب الذی یحس اللمس معد و قابل معن، عصبی که لامس هم هست، حس لمس درش هست، هم معدی لمس رو به گوشتای مجاور میرسونه، هم قابل از خودش لمس میکنه و درک میکنه معن. اما عصبه مجوفه‌ای که در چشم بود، گفتیم این معدیتون، در صفحه 34 گفتیم معدیتون للبصر، یعنی اون شبهی رو که ما میبینیم از طریق این عصب به اون جلیدیه میرسه، به بصر میرسه. لکنها غیر قابلتین، این عصب مجففه خودش قبول نمیکنه حس رو. انما القابل ما الیه تؤدی، قابل اونیست که عصبه الیه تؤدی، به اون چیز این عکس رو تعدیه کرده، و اون چیزی که عصبه به او عکس رو تعدیه کرده بردیه است، یعنی همون جلیدیه که گفتیم مانند تگره، و چون مانند تگره گاهی بهش جلیدیه گفته میشن که جلید تگره، گاهی هم بردیه گفته میشن. پس اون چه که عصبه به او تعدیه میکنه عکس رو، یا بردیه است، او ما هو مستول علیه، یا چیزیست که مستولی بر بردیه است. ضمیر علیه به بردیه برگشته، منتها چون قبلا در اول خط گفتن ما علیه تعدی، اون مای ما علیه تعدی عبارت از بردیه است، لذا ضمیر علیه رو که به همون ما یا به اون بردیه برمیگرده مذکر آوردن به مناسبت ما. او ما چیزی که مستولیست بر اون بردیه، که اون مستولی بر بردیه روح بخاریست، یعنی عصبه یا به بردیه عکس رو منتقل میکنه یا به روح بخاری که تسلط بر این بردیه داره و حافظ این بردیه است، که قبلا توضیح دادیم روح بخاری روحیست که تمام مرکب تمام قواست، سه شاخه داره، یکی در قلب، یکی در کبد، یکی در مغز. فبین اذن ان من تبع اللحمه ان یقبل الحس، معلوم شد که حس اختصاص، حس لمس اختصاص به عصب نداره، بلکه طبع لحم هم اینه که حس رو قبول کنه. و این کان یحتاج ان یقبله من مکان آخر و من قوت عضو آخر، یتوسط و بینه هم الاسب، یتوسط و جواب اینه. اگر گوشتی خودش مستقیمن تماس پیدا نکرده با محسوس، بلکه احتیاج دارد که از گوشت دیگری که اون گوشت دیگر تماس پیدا کرده این محسوس رو بگیره، عصبی باید بین این دوتا گوشت فاصله بشن که اون عصب نقش تعبیه رو بازی کنه و از اون گوشت ملاقات کرده به این گوشت مجاور اون محسوس رو منتقل کنه. و این کانه این گوشت یحتاج و ان یقبل اون حس را من مکان آخر و من قوت عضو آخر، از یه گوشت دیگه میخواد این حس رو بگیره چون گوشت دیگه تماس پیدا کرده، در این صورت یتوسط بین همال عصب، بین این دوتا گوشت باید عصب باشه که اون عصب از این گوشت ملاقات کرده به اون گوشت مجاور این حس رو انتقال بده. این در صورتی بود که گوشت خودش مبدع حس نداشته باشه. اگر خود گوشت مبدع حس بله، این که ما گفتیم عصب لازم است در یک گوشت وجود داشته باشه تا منتقل کننده باشه، در صورتی است که گوشت خودش مبدع حس نداشته باشه. و الا اگر مبدع حس داشته باشه دیگه او احتیاج به عصب معدی نداره. مثلا مثل قلب، قلب خودش حساسه، اگر عصب هم نداشته باشه، گوشت خالص هم باشه، باز حساسه، احتیاج به عصب نداره. پس مدرک و معدی عصب است، بجز در اون مبدع حس یعنی قلب که عصب در اونجا معدی نیست، حساس هم نیست، حساس خود اون گوشته. این قول که ما خوندیم مبدع حس مغزه نه قلب، جواب میدیم که در این مسئله اختلاف، بعضی ها گفتن قلب مبدع حسه، بعضی گفتن مغز مبدع حسه. ایشون روی مبدع اون کسانی که گفتن قلب مبدع حسه الان داره توضیح میده که اگر مبدع حسی در یک گوشتی بود، اون گوشتی که احتیاج به عصب نداره، نه عصب در اونجا حالت معدی داره، نه حالت مدرک و قابل داره، خود گوشت همه کاره. و اما این کان المبدع موجودن فی، یعنی مبدع حس موجود باشه در خود گوشت، بله؟ بله، به عوض برگردن بب نداره. و اما این کان المبدع موجودن فیه، یعنی در اون در خود عضو موجود باشه، فهوه حساسون به نفسه، اون عوض خودش حساسه. و این کان لحما، ولی اون که گوشت باشه، یعنی دیگه احتیاج به عصب نداره. و زالشش القلب، قلب اینطوره که ولو گوشت خالص هم باشه خودش درک میکنه، نه اینکه عصب در اون مدرک باشن. معترض میگه که اگر اینطوره خود قلب مدرکه، پس این اعصابی که ما در قلب میبینیم برای چیه؟ ایشون دو جواب میدن. یک جوابشون اینه که این اعصاب نقش معدی دارن، اما نه معدی برای قلب، بلکه به این صورت که تماما از قلب حس رو میگیرن، در یه مرکز جمع میکنن، از اون یه مرکز منتقل میکنن به مغز تا از مغز باز پخش بشه رو اعضا، اعضا حس بکنن، چون مرکز حس قلبه، پس از اونجا باید شروع بشه. تمام این رشته ها به یک مرکز مرتبط میشن، از اون مرکز باز منتقل میکنن محسوس رو به مغز، از مغز به اعضا میرسه. همونطور که اگر ما مبدا حس رو مغز بدونیم، همین وقت در مغز پیش میاد که از مغز باید به مرکزی برسه و بعد منتقل بشه به اعضا. این وقت در مغز هم هست، اما حالا اگر مبدا احساس رو قلب بگیریم، باید این وقت رو در قلب قرار بدیم که بگیم از قلب این اعضا حس رو میگیرن و به مرکزی وارد میکنن، از اون مرکز به مغز میرسونن، بعد از مغز هم پخش میکنن به اون جایی از بدن که میخواد حس بکنه. پس اینها نقش معدی دارن، یعنی این اعصاب در قلب نقش معدی دارن، ولی نه معدی برای قلب، بلکه معدی برای عضوهای دیگه، قلب خودش همه کار است. ایشون میگه درست مثل کبد، که کبد هم یک عروقی و یک رگهای لیفی در اون هست، اون رگها نقشی برای تعبیه به خود کبد ندارن، اون چرا که از کبد میگیرن به ما بقیه اعضا تا تعبیه میکنن، نه به خود کبد. در قلبم همینطوره، آنچه را که از قلب میگیرن به بقیه اعضا تعبیه میکنن، نه به قلب. این یک جواب. جواب دوم این که اعصابی که در قلب هستن نقش تعبیه ندارن، یعنی معدی نیستن، بلکه چون عصب بافتش محکمه، قلبی رو که باید محکم باشه و محفوظ باشه محکم میکنن. در گوشت قلب رویدن تا قلب رو محکم کنن، برای استحکام قلبن، نه برای تعدیه حس. این دو جواب رو ایشون میده. پس اگر بگویی که قلب اگر خودش مبدع حسه، چه احتیاجی به اعصاب داره؟ دو جواب میدیم. میگیم یا احتیاج یا اعصابی که در او هستن معدی هستن، منتها نه معدی الالقلب، پس قلب احتیاج به اونها نداره از جهت تعدیه، باقی اعضا احتیاج به اونها دارن. یا جواب میدیم که قلب اگر احتیاج به اونها داره، برای استحکام خودش احتیاج داره، نه برای حس. و این انتشر فی جوهر القلب لیف عصبی، اگر در جوهر قلب یک لیف عصبی و از اون اعصاب موجوده، فلا یبعد، جواب اول اینه که فلا یبعد که ان یکون اون اعصاب برای این که گرفته شود از قلب حس و داده شود این حس به یک مرکز، که از اون مرکز تعدیه بشه اون حس به دماغ و از دماغ یعنی مغز و از دماغ یعنی مغز تعدیه بشه به اعضای دیگر، اعضای دیگر حس کنن. پس مبدأ حس قلب و اعضا اگر حس میکنن به خاطر این ارتباطی است که بیان کردیم، چون با قلب ارتباط دارن، منتها ارتباطشون اول به مغز بعد از مغز به قلبه. اون کسانی که مبدأ حسی رو مغز میگیرن میگن ارتباطش مستقیم با مغزه، اما اون کسانی که مبدأ حسی رو قلب میگیرن میگن ارتباط اعضا با مغز از مغز به قلبه، که بازم مبدأ اصلی میشه قلب بنابر قول این دومی. کما سیتزه و بعد، و چنانچه این مطلب بعدن واضح میشه در کتاب حیوان فصل نهم از مقاله دوازدهم صفحه 235، این مبحث رو، مبحث اعصاب رو مطرح کردن و در صفحه 241 اعصاب مربوطه به قلب رو توضیح دادن. و کل حال فل کبد اطفس بر کما سیتزه و بعدو، یعنی همونطور که بعدن روشن میشه در مورد همین قلب، و همونطور که نظیرش رو در کبد هم داریم، که همه رگها به تعدیه میکنن به غیر کبد، در اینجا هم همه اعصاب تعدیه میکنن به غیر قلب. و کل حال فل کبد از این جهت که پراکنده است و پخش از عروق لیفیه در این کبد، تا قبول کنن این عروق از کبد آنچه را که فعل کبد رو قبول کنن و تعدیه کنن این فعل رو به غیر کبد. پس در کبد هم نظیر داریم که از کبد میگیرن به غیر کبد میدن، بنابراین میتونیم بگیم از قلبم میگیرن به غیر قلب میدن. پس اعصاب مال خود قلب نیستن، یعنی معدی به خود قلب نیستن، معدی به غیر قلبن، بنابراین اشکال پیش نمیاد. این یک جواب. جواب دوم، و یجوز ان یکون انبساط و پراکندگی لیف فیه، یعنی در قلب، به خاطر اینه که قوی شود قوام قلب و یشتبد و لحم قلب، برای اینکه قوام بگیره محکم بشه، این اجسام محکمه رو خدا درش آفریده. این مطلب رو ایشون در اول فصل سوم از مقاله 13 کتاب حیوان شفا صفحه 283 بیان کرده. و سنشرح هذه الاحوال فی مواضع اخر مستقبله، که بعضی ها نشونی داده شد. البته بعضی مباحث مربوط به ادراک حیوانی در مقاله 4 همین کتاب نفس میاد. خاصیت دوم لمس اینه که در تمام بدن موجوده، برخلاف بقیه حواس که اختصاص به بعضی اعضا خاص دارن. علت این که این لمس در تمام بدن موجوده دو چیزه. یکی اینه که گفتیم که لمس باید جاسوس باشه و بدن رو از تمام خطراتی که باعث فساد بدن میشه آگاه کنه. خب این خطرات از هر ناحیه‌ای از نواحی بدن که راه پیدا کنن وارد میشن، پس لامسه باید در تمام نواحی باشه تا در تمام نواحی نقش جاسوسی رو داشته باشه و بتونه بدن رو آگاه کنه. قبل از ورود بدن رو آگاه کنه و بعد از ورود هم بدن رو آگاه کنه. البته قبل از ورود، قبل مثلا فرض کنید آتیش در خارج هست، حرارت او رو که حس میکنه میگه نرو این جلو، جلوتر بری آتیشه. این قبل از ورود آتش در بدن. اگر یه وقت متوجه نشد و وارد شد، باز بدن رو آگاه کنه که به سرعت بیاد بیرون، از آتش به سرعت بیاد بیرون. پس بدن رو قبل از ورود با آثار اون آتش، با حس آثار اون آتش آگاه میکنه و بعد از ورودم آگاهش میکنه که سریعا خودشو کنار بکشه. به این جهت که تمام بدن ممکنه مضرات وارد بشن، بنابراین در تمام بدن هم جاسوس گذاشته شده که تشخیص بدن ورود مضرات رو. این جهت اول برای این که لمس در تمام بدن هست. و من خواص لمس این است که جمیع پوست بدن، پوستی که توف به بدن داره و دور بدن رو احاطه کرده، تمام این پوست حساس به لمس است و جدا نشده است برای لمس جزئی از پوست که جزئیش لمس داشته باشه جزئیش نداشته باشه. و ذالک این که تمام پوست دارای حس به دو جهت. جهت اول، این حس چون تلیعه است، جاسوس دیدبانه که تو را این مراعات میکنه، مواظبت میکنه واردات بر بدن رو، اون وارداتی که تعظم و مفسدتها این تمکنت، بزرگ است مفسدشون، یعنی مفسده عظیم بر بدن وارد میکنند، این تمکنت من ایو عذرن وردت علیه، اگر متمکن بشود مفسده ایجاد میکند از هر عضوی که وارد بر بدن بشه، از هر جا که متمکن بشه وارد میشه و از همون جا مفسده ایجاد میکنه. پس باید در تمام قسمت‌های بدن این لامسه باشه تا در تمام قسمت‌های بدن بتونه دیدبانی بکنه. لما کان تلیعتا و کذا وجب، جواب لماست، وجب ان یجعل جمیع البدن حساسا باللمس، تا تمام بدن این تلیعه رو داشته باشه. مطلب دوم اینه که بقیه حواس احتیاج ندارن که محسوس خودشون رو بالمماسه درک بکنن، از دور هم که باشه میتونن درک بکنن. و مثل چشم، مثلا چشم میتونه درنده ای رو از دور ببینه، تا درنده رو از دور دید، نفس که آگاه میشه به کار چشم بلا فاصله به بدن دستور فرار یا دستور مقاومت میده. احتیاج نداره که اون درنده بیاد جلو و با بدن تماس پیدا کنه، از دور میبینه چشم. اما لامسه همیشه باید با محسوس خودش تماس پیدا کنه. خب اگر بدن قسمتیش دارای لامسه نبود، اون قسمتی که تماس پیدا میکرد از محسوس مضر آگاه نمیشد و نمیتونست بدن رو خبر کنه. چشم وقتی که اون دور رو میبینه از محسوس مضر با خبر میشه، نفس تمام بدن رو کنار میکشه. اما اگر لامسه چون با تماس سر و کار داره، اگر حرارت حس کنه با اون قسمت هایی که حس میکنه، اگر حس کنه زود دستش مثلا دست باشه دستش کنار میکشه. اما اگر قسمتی از بدن لامسه نداشته باشه، اون قسمت به آتیش هم بخوره آدم حس نمیکنه، کنار نمیکشه. چون در باقی حواس تماس شرط نیست، کل بدن میتونه محفوظ بمونه در مقابل مخاطراتی که از طریق بقیه حواس درک میشه. اما چون در لامسه تماس لازمه، فقط اون قسمتی که تماس پیدا میکنه میتونه محفوظ از خطر بمونه. پس همه مواضع بدنی باید قوه لامسه داشته باشن تا همشون با تماس بتونن خودشون از خطر محفوظ نگه دارن. ولی ان الحواس الاخرى قد تتعدى الیها، به اون حواس اخرى میرسد اشیاء مضر یا غیر مضر بدون مماسه، یعنی من بعیده، فیکفی که آلت اون بقیه اشیاء عضو واحدی باشد که اگر وارد شود بر اون عضو واحد محسوس، مثلا درنده‌ای که یتصل بهی ضرران بر اون عضو واحد، مثلا بر چشم وارد شود محسوسی که یتصل بهی ضرران، یعنی محسوس مضر، عرفت نفس و ذلک، نفس اون محسوس رو بشناسه. گفتیم که نفس همه کار است، در همین مرحله بصر هم نفس دستور میده، نفس این محسوس رو بشناسه، فتقت هو، بعد از اون محسوس بپرهیزه و بدن رو دور کنه از طرف اون محسوس. فلو کانت خب، اما چیز اینطور نیست، اما حاسه لامسه احتیاج به تماس داره. فلو کانت الالت اللامسه بعض اعضا، آلت لامسه که احتیاج به تماس داره اگه در بعض اجزا باشه، نفس اشعار پیدا نمی کند مگر به همون ضرر و مفسدهی که مماس با همون بعض الاجزاست، وحده ها فقط با همون بعض الاجزا. من المفسدات بیان برای ما هست، یعنی نفس آگاه نمیشه مگر به مفسدات، مفسداتی که تماس با همون بعض الاعضا پیدا میکنه به تنهایی. بعض اجزای دیگه که از این قوه لامسه محرومند، اگر تماس با خطر پیدا کنند نمیتونن آگاه بشن و در نتیجه بدن ضایع میشه. برای اینکه همچین مشکلی پیش نیاد، تمام بدن از قوه لامسه فرش شده. الحمدلله رب العالمین.